رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با درود فراموش شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. با رادیو صوفی هستم که باز در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعت بعدی موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتان معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی از خلاصه های نوی دانشمندان در مورد پیامد تغییرات سراسری اقلیم، استفاده فناوری های جدید در راه آگاهی از آفات طبیعی در تاجیکستان، شروع موسم نهال شنانی و گرمشوی بازار تاجران نهال ها در بازارهای تاجیکستان، اقدام تخریب کامل قطارهای چنار در خیابان های شهر کلاب و استفاده اصول چکرکی آبدهی در رشت صحبت خواهیم کرد. اما تا شروع صحبت و بررسی ها سر این موضوع ها با اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکارم رسول شادان توجه کنید.
محافظان طبیعت نامیبیا برای نجات فیلها از اصول و شیوه های زندگی این جانورهای بزرگ جثه استفاده میبرند. با گفته دانشمندان فیلها با واسطه پایهای خود حرف میزدند. فیل پایهای خود را به زمین زده و خاک و چنگ برداشته در منطقه 10 کیلومتری سخن و خواست خود را به دیگر فیلها میرساند. فیلها این گونه اشاره ها را که توسط پایهای قوی خود استفاده میبرند خوب میفهمیدند. این چنین اصول را کارمندان پارک ایتاش نامیبیا خوب درک میکنند و خوب هم استفاده میبرند. کارمندان پارک چنین نوع پایکوبی را استفاده برده فیلها را از نزد خواجگی های دهقانان دور میکنند. با گفته دانشمندان در حال حاضر این یگانه امکان است که فیلها به دهقانان ضرر نرسانند. اکسپدیسیه بین المللی اکولوژی تایید کرده است که در سرزمین سلطنت عمان پلنگ های گلدار زیر خطر نابودشوی قرار دارند. دانشمندان میگویند که چنین نوع پلنگ ها تنها در عربستان سعودی، یمن، امارات عرب و سلطنت عمان به سر میبرند. بنا به اطلاعات گوناگون چنین نوع پلنگان در این منطقه ها چند سر باقی مانده است. پلنگ عربی در قیاس با دیگر پلنگ ها کم خورتر است. این نوع پلنگ ها از سوی دولت تحت حمایه قرار دارند. پلنگ های گلدار همگی 30 کیلو وزن دارند و می توانند در بیابان تا 30 روز بدون آب بسر ببرند. دانشمندان می گویند که در آینده آنها تمام اقدام را انجام می دهند تا این نوع پلنگ های نادر را حفظ کنند. فیلهای هندوچینی به دلیل بالا رفتن نرخ استخوان فیلها در بازار سیاه ویتنام می توانند کاملا از بین روند. در این باره سازمان حفظ عالم وحوش اطلاع داده است. طبق پژوهش‌ها قیمت استخوان فیلها در ویتنام از دیگر کشورها گران‌تر بوده است. یک اشک دراز فیل تا 1,500 دلار قیمت دارد. اکثریت استخوان‌های فیل به ویتنام از لاوس و کامبوج وارد می‌شود. فروش استخوان‌های فیل در ویتنام از سال 1992 تا به این سو غیر قانونی است. اما قاچاقگران از ضعیفی این قانون استفاده می‌برند و استخوان فیل در این کشور تجارت می‌شود. تشکیلات‌های بین‌المللی از مقامات این کشور بارها تقاضا دارند که فروش استخوان‌های فیل متوقف کرده شود. دانشمندان امریکا یک نوع مواد سوزشواری از پسمانده های کشاورزی را کشف کردند که مثل تجزیه مواد سوخت از نباتات بوده است. نتیجه این کشفیات می تواند برای تولید مواد سوزشواری سودمند و عادی مساعدت کند. دانشمند بخش بیوکیمیا رون رینز از دانشگاه ویسکانسی مدیسون امریکا گفته است که او از جواری مکه یک نوع سوزشواری اختراع کرده است که آن را می توان در آینده همچون سوزشواری آلترناتیوی استفاده کرد. به عقیده دانشمندان این نوع سوزشواری می تواند در آینده جایگزین بنزین شود. با گفته رون رینز این نوع سوزشواری را می توان هم در بنزین آمیخته کرد و هم می توان به جای بنزین نیز استفاده کرد و این نوع سوزشواری از اتانول که نوع سوزشواری طبیعی است 40% با ثمر است. در دوشنبه برنامه بانک رشد و توسعه اروپا در مورد بازسازی و پیشرفت ساحه پرتاب‌های اجتماعی مورد اجرا قرار گرفته است. اجرای این برنامه را سازمان شفکو اینترنشنال بر دوش گرفته است. در حال حاضر کارشناسان در آزمایشگاه حد تاثیر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا و تاثیر آن به آب‌های زیرزمینی را بررسی می‌کنند. این پژوهش تا آخر ماه مارس ادامه خواهد یافت. با گفته همین منبع، بر اساس پروتکل کیوتو که تاجیکستان آن را تصویب کرد، قرار است در تاجیکستان سیستم اداره پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تشکیل شود.
بررسی موضوعهای شماره امروز برگ سبز را از رسیدگی به خلاصه نوی دانشمندان در مورد تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. یکی از معروفترین کارشناسان بخش حفظ محیط زیست کریس فیلد اخیراً اعلام کرده است که پیامدهای تغییرات سراسری اقلیم در 100 سال نزدیکترین از پیشگویی‌های قبلاً اعلام کرده شدیدتر خواهد بود. با قول فیلد که اساسگذار گزارش مربوط به تغییرات سراسری در سال 2007 می باشد، افزایش حرارت هوا از همه پیشگویی‌های قبلاً اعلام کرده پیش خواهد گذشت. او گفته است در گزارش نشر شده به سرعت تغییرات سراسری اقلیم جدی توجه نشده است. همچنین به گفته او خسارات تغییرات سراسری اقلیم به محیط زیست بیشتر از پیشگویی ها خواهد بود. اینچنین اظهارات کریس فیلد در کنفرانس علمی آمریکا در شیکاگو صدا داد و او همزمان تاکید کرده است که پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در طول سالهای 2000 تا 2007 به مراتب افزوده است. فیلد در این همایش گفته است که ما تقریبا در آستانه تغییرات اقلیم قرار داریم که خارج از چهارچوب همه اقدامات قبلا روی دست گرفته می باشد. پروفسور فیلد گفته است در گزارش سال 2007 تغییرات اقلیم پیشگویی شده است که در 100 سال نزدیکترین حرارت هوا از 1.1 تا 6.4 درجه بالا خواهد رفت که این روی راست صرف نظر کردن به وحشت این مشکلات است. به قول او سرچشمه های پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از حساب نیروگاه‌های برقی در هندوستان و چین افزوده است. به اندیشه فیلد افزایش حرارت هوا باعث خشکیدن جنگلزار و همزمان آتش‌سوزی می‌گردد. بر اضافه هم او میگوید آبشوی پریاخو در ضمن افزایش حرارت وضع را به گونه منفی عمیق‌تر خواهد کرد. و اکنون از موضوعهای محیط زیستی تاجیکستان صحبت میکنیم. طوری معلوم حوادث طبیعی همه روزه در کره زمین جان صدها نفر را ربوده و به ساکنان سیاره خسارات هنگفت وارد میکند. البته تاجیکستان از این فهرست خارج نیست و بارشات و سیلخیزی ها و زمین لرزه و تندباد در اکثر موارد مردم را غفلتگیر میکند. این است که با رشد فناوری های معاصر کوشش های در مورد جلوگیری از قربانی ها و خسارات بیشتر احساس میشود که در مورد های این به سودی کار نیز هست. در زم سازمان بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان در همکاری با کمیته حالت های اضطراری تصمیم گرفته است که یک برنامه را از طریق شرکت مخابراتی بابلون موبایل راه اندازی کند که هدف اصلی آن آگاهی مشتریان این شرکت و البته ساکنان کشور از احتمال وقوع آفات طبیعی بوده است. در یک صحبتی که با بختیار اشوروف کارمند سازمان میسیای شرق در تاجیکستان داشتم، او هدف و شیوه اجرای این اقدام را چنین توضیح داد:
اوریدی منم لایحه‌های پاس کردن خوف آفات‌های طبیعی در یک جایگی با کمیته حالات‌های فوق‌العاده و اپراتور بزرگ هرون یک لایحه‌های خرد داریم، یعنی که معلومات‌های اوریدی پاس کردن خوف و خطر آفات‌های طبیعی و تخمگینی یک اسمس های آموزشی یک اخباراتی با مشتریان این شرکت فرستادنی هستیم.
یعنی آگاهی را از کجا دسترس میکنید و چه خل میتوانید پیشگویی کنید و به مشتریان برسانید؟
البته آفات‌های طبیعی عموماً در حال حاضر قسمتی از این آفات‌های طبیعی پیشگویی کرده نمیشوند و لایحه ما هم یعنی که آمادگی مردم با این آفات‌های طبیعی بررسی میکنند، یعنی که مردم در چی حالت آماده باید شدنشون در کار که چنین آفات‌های طبیعی چنین حادثه‌های طبیعی رخ دادنشون ممکن است و این گیم که اسمس‌های که ما رسول میکنیم نصیب کرده باشد یک آمادگی مردم هست، یک تیاری مردم هست با این یک سویدت میکنیم.
خوب همین برنامه را شما کی روی دست گرفتین و این برنامه این طرح از کدام سازمان است و سرمایه گذاری این طرح کی با عهده دارد؟
در حقیقت هم آمادگی ما با این اقدام یعنی که بر وقت صورت گرفته گیرد و از روی بعضی مشکلات خو ما همیره این آموزش و این معلومات رو با مردم رسوندن نتوانستیم و در حال حاضر علاقه قسمی اساسی کارها معین شدن و من نماینده های هم کمیته حالات و ساخلوده و هم نماینده های تشکیلاتی من میسر شرق و اپراتوری موبیلی بابلون علاقه اموده هستند که با این کار شروع کنند. من فکر میکنم که این معلومات ها در حقیقت باید بر وقت‌تر به مشتریان به مردم ارسال کرده میشدن. ما کوشش میکنیم که به نزدیکی این اسرس ها با دستگیری کمیته حالات فوق‌العاده و بابلون به مشتریان یعنی ارسال داده شوند. این اقدام اولین است با طرز اسمس یعنی که معلومات دهی به مردم. این هم یک طرز آموزش است. من فکر میکنم که در آینده ممکن است چنین اسمس ها با دیگر شرکت ها صورت بگیرند و توانیم که همه مردم با این اصول یک آموزیم یک خبر دیم یک آمادگی مردم این چیز با طور توانیم اگر کمک رسونیم.
خوب سوال آخرون میشود بگوییم که مثلا همین یک ترس و حراسی که از آوازه ها در ابتدای ماه ینور در مورد زمین لرزه مردم ها بسیار بی‌ضابطه کرده بود، همین ترس و حراس همین حادثه باعث سرعت بخشیدن به همین اقدام شما شده است؟
نه، من فکر نمیکنم که این چیزی که در ماه ینور سرعت گرفتگی بود علاقه علاکه این در بنزدیکی بنا یک پرس کنفرانس شده بود با نماینده کمیته حالات فوق‌العاده، در اونجا رئیس کمیته آقای لطیفوف بسیار یک درست پیدا کردن که این چیز از طرف این آوازهای بردروغ بودن نیست، از طرف اسمس های ممکن دیگر آدمانی که بر خلاف مردم هم بر چی مردم از طرف اونو صورت گرفتگی باشند. من فکر میکنم که اگر این اقدامی که در حال ما در آمادگی گرفتیم اگر در اول صورت میگرفتن پیش از ماه ینور، پیش از اون آوازه هایی که پخش شدن، اگر بروقت‌تر صورت میگرفتن مردم با این آوازه رو بگن که همین چیزو دوده نمیشدن و بویسی وهم و چی مردم نمیشد.
با قول آقای اشروف، برنامه های اصلی سازمان میسیای شرق تعلیم و آگاهی ساکنان در برابر آفات های طبیعی می باشد و تقریبا 10 سال اخیر برنامه های این سازمان در مناطق تاجیکستان مورد اجرا قرار دارد. سرمایه‌گذاری اصلی طرحهای سازمان میسیای شرق در تاجیکستان اتحادیه اروپا است.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
طوری هم قبلا گفتیم آفات‌های طبیعی در تاجیکستان نیز زیاد به مشاهده می‌رسد و به خصوص فصل بهار با آبخیزی و بادهای شدید ساکنان را در بسیار موارد زیان می‌رساند. اما به هر صورت فرارسی بهار در تاجیکستان احیای دوباره طبیعت و شروع کشت و کاری کشاورزان است و طوری معلوم هم ساکنان حتی در فصل زمستان به این موسم آمادگی می‌گیرند. سالهای اخیر انانه شده است که شرکت و کارخانه های پرورش نهال ها در انتهای زمستان بازار فروش نهال و تخمی را تأسیس داده و ده ها هزار نهال قابل پرورش را وارد بازار میکنند. هرچند ارزش این نهال ها نیز همه ساله می افزاید، اما شمار خریداران کاهش نیافته است. در چند روز پیش نیز چون یک بازار در دوشنبه برگزار شد و همکارم رسول شادان از این بازار دیدن کرد و چنین گزارش می‌دهد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال‌های نو از انواع درخت‌های پرمیوه شنانده شود. تقریبا یک ماه می‌شود که در بازارهای تاجیکستان رسته‌های جدید نهال فروشی تشکیل شده، انواع نهال ها به مثل خورما و انجیر، زردالو و انگور و دانه های گل های رنگ و رنگ به فروش گذاشته شدند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیرا زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
این های مثلا حاضر نهال انگوره وقتی شناندنش سر میکنیم، حاضر ویخش ملویم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میته، وقتی که اگر بشرتی که همین نمی کم شد کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی برون کم شد که بلند نمیمونیم که سال اول قوات این نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشش گرفت بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود. بعد زمین برای شنوندن اگر لای نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لای باشه شنوندن ممکن نیست. همه حاضر نهال شنونی هر کدومش باشه سر شده، کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهر دوشنبه نه تنها دهقانان نهالهای خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهالهای هر گونه پرورش میکنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو میگوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهالهای مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش میبرارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی میفروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا. نهالمون ایامی 200 تا 500 یه روزه قید میفروشیم 150 تا 200 تا. مردم خیلی میخرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلیش هم بفروشیم یا خیلی میگیر تاگیش میگیره. نیول رو هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیاره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم خودمون نویه شهر نوده. سیزونش من همین ماه فوریه ای 20 فوریه سر میکنیم تا 15 20 اپریل. دایی روز می فروشیم، یکی روز 150-200 تا می فروشیم، یکی من بغ میکرگی آدم ها تا 500-300 نهال می فروشیم، روزش میجا 70-50 تا می فروشیم.
این در حال است که مقامات تاجیکستان همسالا نهال شنونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شنانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شنانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما در حالی که موسم نهال شنونی فرا رسیده و ساکنان با دریافت نهال ها با هر قیمت پای بنیاد باغات و رسته های سبز درختان هستند، مقامات شهر کلاب تصمیم گرفتند که چنارهای بزرگ و کهنسال را از کوچه و خیابان های شهر بریده و ریشه‌کن کنند. درست است که آنها میخواهند به جای این چنارهای بزرگ که سالها شهر را سرسبز ساخته و سایه میافکنند و مردم این شهر در گرمای شدید زیر سایه آن آسایش یافته و راه میرفتند، نهال ارچه و دیگری آرایشی شنانند. اما تا بزرگ و سایه افکن شدنی آن ده ساله های دیگر ضرور است. پس سببی به چنین اقدام دست دادن مقامات محلی در کلوب چیست و محیط‌شناسان به این اقدام چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مومن احمدی همکارم در کلوب.
اخیراً مسئولین در شهر کلوب تصمیم گرفتند تا درختان چنار را که تابستان گرم و خیابان های شهر را سایه افکنی می نماید پورا ریشه‌کن کنند. به قولشون هم اکنون زمان ریشه‌کن نمودن درختان چنار شروع شده است و احتمال تا سال دیگر در شهر یگان درخت چنار باقی نماند. ظهورشاه سعید کاملوف دیرکتور کارخانه فرعی دولتی نهال پروری و کاوزورکنی شهر کلوب میگوید با جای درختان چنار ارچه و سفیدورهای کالیفرنی شنانیده خواهد شد و میگوید درخت چنار از لحاظ اکولوژی بسیاری اوما ضرر میرساند و اینچنین ریشه های آن راههای ماشینگرد را خراب میکند. جنوبی سعید کاملوف در بستگی به موضوع گفت:
ما این چنار درخت های چناری که محیط زیست کمی هم باشد کاستا میگردوند، ما این چنار رو از ریشه کنده میگیریم. همیشه هست که باید که از روی که مثال بعضی کسلی های الرژی و کسلی های دل ده که ضرر میرسوند بود و هوای همین چنار و خوکایی که از اون چنار پیدا میشود ضرر میرسوند، برای این ما ایستا و هر مرحله قدیم مرحله معین قدیم و کنده گرفته است.
اما تصمیم ریشکن نمودن چنارها برخی از اکولوگهای شهر را نگران نموده است. تیلا بابازاده دیرکتوری باغ بوتانیکی شهر کلوب میگوید این تصمیم غیر قابل قبول و ناعادلانه صورت میگیرد. با قول او هزار سال بعد این سنیاکانی ما این درخت را پرورش می نمایند و آن هیچ زیانی به محیط زیست نرسانده است.
چنار درست است که در بین مردم همین خیل گپو گفتهای زیاد است که گویا چنار فقط ضرر داشته باشد، هم در کبود زیاد کنی و هم در فرض میکنیم چی است، گویا که اکسیژن زیاد میگیرد و کربن زیاد خارج میکند و اصلا این گپا جای ندارند، چون که هر یک رستنی سبز خصوصیت فتوسینتز دارد، یعنی از شوای آفتاب، از گاز کربن و از آب که در ترکیب برای ماده های غیر ارگانیکی هند ماده ارگانیکی حاصل میکنند. چنار اینان با گروه همین رستنی های سبزی فتوسینتز دار میبراید. هیچ وقت چیزی ضرر آور رو در طبیعت دیدن ممکن نیست. این گپ های ندرستند.
تیلا بابازاده دیرکتوری باغ بوتانیکی شهر کلوب. ظفر میرزویان دانشمند دیگری تاجیک نیز بدین است که ریشه‌کن کردن چنار خلاف آیین نیاکان است. میرزویان میگوید چنار درخت است شبیه پهلوان که انسان ها را از نور ضرر رسانی آفتاب و چنگ و غبار زهرالود حفظ میکند. به اندیشه او نیاکان ما از بزرگی چنار آگاه بودند و محض بدین خاطر در نسبت به این درخت احترام خاص داشتند.
چنار این درخت است که رجوع به آفتاب میکند و گذشتگان ما برای آن چنار را پسند کرده بودند که چنار توسط برگهای خود اولا سایه میافکندند و مردم از گرمای بسیار سنگین این کشور تنها در زیر سایه چنار اندازه تفریح میکردند یا که ره میرفتند و هنگامی که بادهای از کبیری قراقم و دیگر که هر تابستان به ده بار وارد این سرزمین می شد ما از برگ ها تا اندازه نگاه می داشتن. منظور من اگر چنار نباشد اگر شاید تا 10 سانتی متر خانه ها پر از قطر گرد و خاک پیدا شود. برای از این چنار را نابود کردن قبلا باید اندیشه همه جانبه باید می شد. مثل که در اروپا من شنیدم مثلا در آلمان و فرانسه وقتی که یک درختی کلان را میبرند رای پرسی از مردم میکنند.
ظفر میرزویان دانشمندی تاجیک بود که از ریشه‌کن شدن درختان چنار اظهار نگرانی مینمود. در این برابر اهالی محلی نیز از ریشه‌کن شدن درختان چنار ناراضی اند. اما بدون گرفتن نظری عامه الکی در شهر کلوب حدود 300 چنار از میان رفته است. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
و باز هم از موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان و این بار از رشت. با علت آنکه منطقه رشت کوهستانی است و در فصل اصلی آبیاری یعنی تابستان آب رودخانه های منطقه کم می شود و دسترسی کشاورزان و باغداران به آب مشکل می گردد، همچنین آبیاری زیاد در زمین نرم کوهستان خطر کوچش خاک را به بار می آورد، کشاورزان به گونه آزمایش تصمیم گرفتند که از اصول آبیاری قطرگی استفاده برند. با گفته متخصصان این اصول هم از خرج زیادی آب و هم تأثیر منفی آبی بر زیاد به کشتزار و باغات جلوگیری میکرده است. اما تا کجا این اصول موفق و به زودی سراسری در منطقه روی دست گرفته خواهد شد؟ در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای نخستین بار طی 2 سال اخیر بنیاد بین المللی آقاخان در چند باغات نواحی فیض آباد، نورآباد و رشت آبدهی را با اصول چکرگی راه اندازی کرده است. مسئولین این سازمان میگویند آبدهی چکرگی با مصرفات خیلی کمی آب در سبزی و خورمی باغات این وادی مساعدت خواهد کرد. به گونه مثال در موضع لالگی ناحیه فیض آباد که در مساحت 3 هکتار باغ بنیاد شده است تنها 10 کوب آب برای آبیاری یک دفعه کافی بوده است. اما با اصول بابایی این قطعه در یک وقت آبدهی با 500 کوب آب ضرورت داشته است. و این است که بنیاد آقاخان 10 هکتار باغ دیگر را در موضع کوهدامن ناحیه رشت با یک طرح 16000 دلاری مبلغ گذاری کرده است. شریف جان مومینوف باغبان و ساکن جماعت نودی ناحیه رشت میگوید برای اکثر کشاورزان مشکل زخم یک این نارسایی آب است. و ای گفت در عهد شوروی سابق باغات این نوده طریق پایگاه های آبکش از رودخانه سرخاب آبیاری میشدند که فعلا قسمت زیادی آن از کار ماندند. و گفته این مصاحب ما تنها آبگیری قطره‌ای می تواند احتیاجات باغداران را با آب برآورده بسازد.
پس سال خراب می شود. برای همه نهان خوش می شود. آب قطره‌ای نباشد.
در همین حال با نظرداشت افزایش اهالی در مناطق کوهستان و مشکل نارسایی آب بسیاری از متخصصان از روح‌اندازی چنین یک اصول استقبال میکنند. طیبجان قندوف مسئول یکی از محیطهای کشاورزی در رشت میگوید آبدهی چترزی تجربه جهانی بوده در شرایط کوهستان که همه زمینها از تل و تپه‌ها عبارتند با اهمیت میباشد. وی همچنین گفت بسیاری از امراض شیریتی که در باغات وادی رشت این روزها مشاهده می شود محض از نارسایی آب بوده است. این در حالی که علی محمد سعید سردار کارخانه واحد دولتی آب ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 یک گروه استادان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان چنین یک اصول را در 25 هکتار باغی رشت مورد تجربه خود قرار داده بودند که آن در جلوگیری از کوچش تل و تپه ها مقدار ضروری آب را گرفتن درخت و حاصل لاکی زیاد خیلی با اهمیت بوده است. ولی با این همه مسئولینی بنیاد آقاخان در وادی رشت میگن راه اندازی این اصول در بنیاد باغات نو در دامنکوها مساعده خواهد کرد. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، این بود آنچه که در این نشری مجله محیط زیستی با شما میخواستیم تقدیم کنیم. با امید پاکیزگی روزگار و صحتی کامل شما را مسئولی این نشری مجله من براد یوسفی با پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.